نکته دیگه عزیزان دقت کنید، با توجه به این مطالبی که عرض کردیم، مطالبی که گفتیم بسیار مهم بود، یعنی برای یک کلمه ما گفتیم که یک معنای وصفی و عام داره، غیر حسی داره، و یک معنای حسی و جزئی داره. ما باید بریم هم معنای کلی و وصفیشو به دست بیاریم و هم معنای حسی و جزئیشو، و بعد ارتباط برقرار کنیم بین معنای حسی و معنای جزئی که 4 نمونه هم خدمتتون عرض کردم. حالا بس این آثار و برکات و فواید توجه به کاربردهای حسی کلمات در فرهنگ عربی چیه؟ خب ما برای کاربردهای حسی کلمات در فرهنگ عربی یک آثار و برکاتی رو ذکر کردن که عرض میکنیم محضرتون. اولین اثر و فایده کشف معنای دقیق واژه قرآنیه. به عنوان مثال ما دو واژه همزه و لمزه رو عرض کردیم، هر دو به معنای عیب‌جویی بود، اما در فرهنگ عربی دیدیم معنای جزئی همزه یعنی عیب‌جویی از پشت، همون گونه که از پشت به اصل میزنن، و لمزه یعنی اشاره کردن با چشم و سر و دست و ابرو، یعنی عیب‌جویی کردن در حضور و در مقابل طرف هست. خب پس ببینید چقدر زیبا شد معنای دقیق واژه قرآنی رو ما در واقع از کاربردهای حسی کلمات در فرهنگ عربی به دست میاریم، و وقتی که این معنای دقیق به دست آوردیم دیگه از تشتت آراء مفسرین و علما دیگه راحت میشیم، راحت معنای راجه رو بر معنای مرجوع به دست میاریم. دومین فایده و اثر کاربردهای حسی کلمات در فرهنگ عربی تصویرسازیه، یعنی از این معنای حسی که ما از فرهنگ عربی به دست میاریم تصویرسازی میکنیم معنای واژه قرآنی در ذهن مخاطب، و این تصویرسازی میتونه معارف ناب الهی و وحیانی رو اوقعف نفوذ کنه در ذهن و نفس مخاطب، و به راحتی و به زیبایی و آسانی معارف الهی رو مخاطبین بپذیرند. اثر و فایده دیگر از کاربرد حسی کلمات در فرهنگ عربی درک مطابقت قرآن با زبان عربیه. یکی از فواید بسیار مهم مراجعه به فرهنگ عربی همینه که خداوند متعال قرآن مجید رو کاملا هماهنگ با زبان عرب نازل کرده، و در واقع بسیاری از تعبیرهای قرآن در نزد عرب شناخته شده بوده، میدونستن. مثلا ملاحظه فرمایید ید مطلقه و ید مغلوله، خب اینا در فرهنگ عرب بسیار کاربرد داشته، اما در این آیه 64 سوره مائده هر دو آمده با یه ذره تفاوت. و قالت الیهود و ید الله مغلوله غلت ایدیهم ولو اینو به ما قالو بل یداهو مبسوطتان. ملاحظه بفرمایید که ید مغلوله یعنی ید بسته شده. یهودی ها میگفتن خدا علیاذ بالله بخیله، خب این ید مغلوله در فرهنگ عربی آمده. ید مبسوطه هم که در قرآن آمده در واقع همون ید مطلقه هست، ید باز مبسوط، یعنی همون ید مطلقه و باز. خب ملاحظه میفرمایید که چقدر زیبا قرآن درک کرده زبان عرب، و مطابق با اون درک زبان عرب در واقع قرآن رو نازل کرده. چهارمین اثر و فایده یه کاربرد حسی کلمات در فرهنگ عربی استفاده از کلمات با معانی حسی برای بیان معارف معنویه. واقعا این معجزه هست که این معارف بلند و متعالی معنوی و توحیدیش و خدای متعال برای هدایت و بشارت و تربیت و انذار بشر در قالب همین مفاهیم حسی و همین کلمات حسی درآورده ریخته، و مراد و مقصودش و این معارف در عمیق رو با اینها بیان کرده. در یک مثال ساده عرض کنم، مثل این که به یه بهترین مهندس ها و بهترین در واقع متخصصین و کارشناسان ساختمان سازی بگن که شما با گل و خشت شما یه ساختمان 50 طبقه بسازید، که در اثر سلسله زلزله و سیل و همه یه بلاهای خلاصه طبیعی مسئول و محفوظ بمانه. میشه؟ فقط با گل و با خشت میشه یک ساختمان 50 طبقه ساخت که مسئول از همه این آسیب ها و آفت ها و بلاهای طبیعی باشه محاله، نمیشه. اما قرآن معجزه از خدا، از همین کلمات و الفاظی که متداوله و مورد استعمال عرب هست آمده، بلندترین و عمیقترین معانیه که معارف الهیش رو خدای متعال در قالب اینها و به وسیله این کلمات بیان کرده. پس اثر دیگه عبارت از استفاده از کلمات و معانی حسی برای بیان معارف ناب معنوی قرآنی هست. و پنجمین فایده و اثر، کشف تحول آفرینی قرآن در معنای واژه هاست. اینم خیلی مهمه. به عنوان مثال ملاحظه بفرمایید، راغب اصفهانی ماده فسقه رو اینگونه معنا میکنه، میگه فسق فلانه، یعنی فلانی فاسق شد، یعنی از حدود شرع خارج شد. مثل این که میگن فسق رطب، یعنی خرما از پوستش خارج شد. عرب به خاطر باوری که به خباثت و خرابکاری موش داشته، به موش میگفته فویسقه. فویسقه چرا؟ چون موش مکرر از خونش خارج میشه، هی میره جمع میکنه داخل خونش میبره، هی زیاد ورود و خروج به خانش زیاده موش، لذا عرب به موش میگه فویسقه، چون خباثتکاره، خرابکاره. ها خیلی خوب، این کلمه رو قرآن در اون زمان در مورد کیا استعمال کرده؟ در مورد انسانی استعمال کرده که به احکام الهی و احکام دین ملتزم نشده، و عذر میخوام، احکام الهی رو ملتزم شده، گرفته، قبول کرده، پذیرفته، اما عمل نمیکنه. احکام الهی رو قبول کرده ولی عمل نمیکنه. میگه من حجاب رو قبول دارم ولی رعایت نمیکنم، نماز رو قبول دارم ولی نمیخونم، حج رو قبول دارم حج نمیرم. خب اخلال در عمل کردن به احکام الهی است. انسانی که اسلام رو بپذیره ولی عمل نکنه، این فاسقه. حالا راغب اصفهانی این نکته رو از ابن الاعرابی نقل میکنه که میگه عرب هیچ وقت وصف فاسق رو درباره انسان استعمال نکرده و به کار نبرده. خب اما مطابق این بررسی، این قرآن مجیده که یک وصف رو در زندگی مادی عرب استعمال کرده، یک این وصف فاسق رو در زندگی عرب استعمال کرده خدای متعال. برای چه؟ برای این که با این وصف در واقع افراد جامعه اسلامی رو معرفی کنه، باطن و ضمیر افراد رو معرفی کنه. افرادی هستند در جامعه اسلامی که اصل اسلام رو پذیرفتن اما در عمل به اسلام کوتاهی و تعلل میکنند، از عمل خبری نیست. به چنین انسان مسلمانی میگن فاسق، و این ارتباط بین معنای حسی و معنای در واقع غیر حسی است که میشه به دست آورد. این یکی از بهترین آثار توجه به کاربردهای حسی کلمات در فرهنگ عربی است.